بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ. درس حقوق ورزشی، مبحث مسئولیت‌های قانونی و انواع آن. هرگاه در جامعه یک فرد با رفتار خودش موجب لطمه به حقوق قانونی اشخاص دیگه بشه، میگیم مسئولیت قانونی داره. گاهی وقتا رفتار خلاف قانون عنوان جرم رو داره. در این صورت میگیم مسئولیت کیفری داره. و در بعضی موارد شخص باید به صورت ناگزیر خسارت دیگری رو جبران بکنه. در این حالت بهش میگیم مسئولیت مدنی داره. بنابراین اگر ورزشکاری در اجرای فن خطا توسط حریف فوت بکنه، عمل اون جرم محسوب میشه و مرتکب مسئولیت کیفری داره. ولی اگه بر اثر اصابت غیر عمدی توپ به پنجره منزل مجاور ورزشگاه خسارتی وارد بشه و ورزشکار متخلف ضامن خسارت وارده تشخیص داده بشه و ملزم به جبران اون باشه، میگه مسئولیت مدنی داره. بعض وقتا ممکنه که یک فرد کارش یا فعلش متضمن هر دو نوع مسئولیت باشه. به عنوان مثال اگه بر اثر اجرای عمل ورزشی خطا حریف دچار شکستگی بشه در یه عضوی از بدنش، ورزشکار متخلف دارای هم مسئولیت کیفریه هم مسئولیت مدنیه، یا توامان این دو نوع مسئولیت رو داره. اما مسئولیت کیفری، تعریف دقیقی که میتونیم از مسئولیت کیفری ارائه بکنیم، الزام مجرمه به تحمل مجازات جرم ارتکابی. بنابراین برای تعیین میزان مسئولیت کیفری ابتدا باید جرم رو بدونیم چیه، ارکانش رو بشناسیم و سپس شرایط لازم برای مسئولیت مجرم و بعد از اون هم مجازات ها رو مورد بررسی قرار. جرم و ارکان آن. بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشه جرم محسوب میشه. از این تعریف 3 تا رکن قابل استخراجه: یکی رکن قانونی، یکی رکن مادی و یکی هم رکن معنوی. نکته مهم اینه که وقوع جرم موکول به تحقق هر ستای این ارکان هست. اما ببینیم رکن قانونی چی میگه. رکن قانونی باز در ماده 2 قانون مجازات اسلامی به صراحت تعیین میکنه، اعلام میکنه که برای اینکه عملی جرم محسوب بشه حتما باید قانونی وجود داشته باشه. منظور اینه که اولا تنها قانونه که میتونه عملی رو جرم بشناسه و هیچ منبع دیگه‌ای یا شخصیتی نمیتونه به عملی که قانون اون رو جرم ندونسته وصف مجرمانه بده. و همچنین نکته مهم دیگه اینه که تاریخ وضعی قانون باید قبل از عمل ارتکابی باشه. به عبارت دیگه میگن که قانون نسبت به آتیه است، و یا به نوعی دیگه میشه بگیم که قانون عطف به ما سبق نمیشه و نمیتونیم به موجب قانون لاحق عمل سابق رو جرم به حساب بیاریم، مگر اینکه اون قانون لاحق اخف باشه. چیزی که این قسمت اینه که مهمه، نتیجه این که این اصل بر جرم نبودن اعماله، مگر اون که به موجب قانون جرمی و عملی جرم شناخته شده باشه. اصل قانونی بودن جرم و مجازات تضمین کننده حقوق و آزادی های افراده. اما رکن مادی چی میگه؟ باز در همون متن ماده 2 قانون مجازات اسلامی از فعل یا ترک فعل نام برده شده و منظور اینه که باید از سوی انسان‌ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم عملی صورت بپذیره تا بتونیم اون رو جرم به حساب بیاریم، زیرا مجرد اینکه نفر قصد ارتکاب جرم داشته باشه جرم نیست. و اگر سیاست سازمان قضایی و یا جنایی کشوری بخواد به صرف قصد ارتکاب جرم اشخاص رو مجرم بدونه، شاید به نوعی به معنی اینه که بعد در روان آدم ها، در وجدان افراد بخوایم تجسس بکنیم و این میتونه برای جامعه خطرناک باشه. اتفاقا در همین رابطه به موجب اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع شده و هیچ کس رو نمیتونیم صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار بدیم. اما فعل چیه؟ منظور از فعل عملیه که تجلی اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاریه که به نحوی قابل حسه. خب من ازتون میخوام یه تعدادی از افعالی رو که به عنوان یک دبیر تربیت بدنی انجام میدید بگید. خب سر کلاس میرید حضور و غیاب میکنید میشه یه فعل، نرمش میدید میشه فعل، اون نوع نرمش خاصتون فعل خاصیه، سرد میکنید بچه ها رو میشه یک فعل، آموزش میدید اجرا میکنید مهارت رو میشه فعل، یا در حوزه ورزش داوری میکنید یا به عنوان نجات غریق توی استخر اقدام به نجات میکنید نفر رو از آب میارید بالا، اینا میشه فعل. توی رشته های مختلف ما افعال متفاوتی رو داریم، مثلا توی فوتبال شما ممکنه تنه بزنید و یا سد کنید یا پشت پا بزنید، یا توی بسکتبال ممکنه که با دستتون بزنید به صورت یک نفر یا با توپتون توی صورت کسی پرتاب بکنید، یا در دو میدانی ممکنه که نیزه‌ای رو در دالان پرتاب نکنید یا شرایطی که برای پرتاب باید مهیا باشه پرتاب نبوده باشه. نکته دیگه‌ای که توی این حوزه باید بدونید ترک فعله. ترک فعل چیه؟ ترک فعل عبارت است از خودداری از انجام کاری که مقنن آن رو امر کرده. به موجب قانون مجازات اسلامی مثلا فرض این ماده 642 میگه هر کسی با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خودش رو در سطح تمکین نده، دادگاه اون رو به 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه میتونه حبس کنه. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اون آقا اون فرد مرتکب ترک فعل شده، یعنی از وظیفه‌ای که به موجب قانون بهش محول شده خودداری کرده. بیام توی ورزش براتون یه مثال بزنم، مثلا یه نفر داره غرق میشه یا غرق شده و نجات غریق ندیده یا اقدام به نجاتش نکرده، یا ممکنه که مربی توی سالن ژیمناستیک مراقبت لازم رو از یه ورزشکاری که داره یه اسبابی حرکتی رو انجام میده انجام نداده. خب این یعنی اینه که یک فعلی رو انجام نداده، ما اینجا به عنوان ترک فعل در نظر میگیریم. یا بعض وقتا میتونم بگم که توی این بحثی که در مورد فعل هست داشتن یه چیزی هم میتونه خودش به اصطلاح فعلی باشه که از نظر قانون مجاز نیست. مثلا شما نمیتونید اسلحه داشته باشید، نمیتونید مواد مخدر داشته باشید، نمیتونید مشروبات الکلی داشته باشید یا بخریدش یا هم کنید. قانون برای اینها مجازات هایی رو در نظر گرفته. و حتی بعضی وقتا حالت یه فرد ممکنه که به نوعی جرم محسوب بشه و یا عملی محسوب بشه که وصف مجرمانه داره، مثلا بحث اعتیاد به مواد مخدر. یک فردی که معتاد هست در یه دوره بازه زمانی در جوامع مختلف به عنوان یک مجرم در نظر گرفته میشه. بریم سراغ رکن معنوی. برای اینکه یک جرمی اتفاق بیفته و محقق بشه صرف انجام دادن عمل خلاف قانون کافی نیست، بلکه اون فرد بعد اراده رو برای انجام اون کار داشته باشه. بنابراین اعمال غیر ارادی هرچند ممکنه که نتیجه خلاف قانون هم داشته باشن جرم به حساب نمیاد. مثلا فرض بگیرید یه ورزشکار روی تخته شیجه ایستاده و بر اثر شکسته شدن تخته که خودش هم هیچ نقشی نداره به سطح آب سقوط میکنه، با شناگر دیگه برخورد میکنه و حتی ممکنه موجب مرگ اون بشه. این عمل اون همراه با قصد و اراده نبوده، بنابراین ما نمیتونیم اون رو به عنوان جرم بدونیم. بنابراین صرف دانش داشتن اراده هم در یه عمل ممکنه که کافی برای جرم بودن نباشه و این اراده باید حتما در قالب یک قصد ارتکاب جرم متجلی بشه که در این صورت اون رو یک فعل عمدی، یک جرم ارتکابی عمدی می. حالا تصور کنید کسی که به قصد قتل اسلحه رو به سوی نفر میگیره و شلیک میکنه، خب مطمئنا مرتکب قتل چی شده؟ عمدی شده. در ورزش هم همین قابل اجراست. یک کشتیگیری که با علم به خطا بودن فنی یک فن مبادرت میکنه به اجرای اون و بر اثر این فن طرف مقابلش مصدوم میشه یا مقتول میشه، مرتکب یه جنایت میشه، عمدی میشه. گاهی وقتا همون کشتیگیر ممکنه فعل رو میزنه ولی نمیدونسته، نمیخواسته ارتکاب جرمی اتفاق بیفته، اما به واسطه تقصیر اون یک جرمی واقع میشه. در این حالت عنوان جرم رو غیر عمدی میگیم. خب تقصیر دارای مصادیقیه که میتونه بی احتیاطی باشه، بی مبالاتی باشه، عدم مهارت باشه، عدم رعایت نظامات دولتی باشه، و به طور خلاصه میتونه بگیم تقصیر میتونه عبارت باشه از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف میباید از اون پرهیز کنه، یا خودداری از کاری که باید انجام دهد رو بهش میگیم چی؟ تقصیر. در ورزش هم خیلی از این جرایم ارتکابی میتونه ناشی از تقصیر باشه، به این معنی که مرتکب بدون اینکه قصد ارتکاب جرم رو داشته باشه به خاطر تجاوز از حدود یه رفتار باعث یک نتیجه مجرمانه میشه در فرد دیگر. به عنوان مثال یه بازیکنی که یه کفش غیر مجاز توی فوتبال میپوشه و به خاطر استوکای حالا بدونم شرایط خاصش، مثلا فلزیه، مثلا قطرش کمتر از حجم مجازه یا طولش بیشتره، بتونه در حین بازی ضربه بزنه به یک فرد دیگه، خب مقصر شناخته میشه. یا مربی که در حین آموزش شنا یا کلاس تربیت بدنیش بچه ها رو رها میکنه، میره تلفنش رو میخواد جواب بده، با اولیای نفر میخواد صحبت بکنه و به واسطه بیتوجهی اون یه نفر غرق میشه. و توی اینجا ممکنه که بگیم جرمش به صلاح غیر عمدیه، قتل غیر عمده، اما تقصیر متوجه این فرد هست. خب یه سوال بکنیم، بپرسیم، بگیم که آیا ارتکاب جرم لزوماً موجب مسئولیت و مجازات مجرمه؟ و میخوام بهتون بگم پاسخ به این پرسش منفیه، زیرا برای اینکه مجرم رو بتونیم از نظر کیفری مسئول بشناسیم باید مجرم ما عاقل باشه، بالغ باشه، مختار باشه تا بتونیم اون فرد رو محکوم به مجازات کنیم. در غیر این صورت اگر مثلا مجرم ما مجنون باشه، صغیر باشه یا مجبور باشه، مسئولیت کیفری نداره، هرچند اقدامات تأمینی یا تربیتی روی اون ممکنه که چی بشه؟ اعمال بشه. بد نیست بدونید به موجب ماده 49 قانون مجازات اسلامی اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند، یا ماده 51 که همین قانون مقرر می‌داره که جنون در حالت ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری. اما ببینیم در بحث جرم و مجازات ها قانون گذار در حوزه قضایی برای اینکه بتونه در جامعه جلوی وقوع جرم رو بگیره چه مجازات هایی رو پیش بینی کرده. به موجب ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات هایی که در نظر گرفته شده 5 قسمه، یکیش حدود هست، یکیش قصاص، یکی دیگه دیات، بعد تعزیرات و بعد هم مجازات های بازدارنده. اما اولین مورد حد که جمعش حدود هست، به مجازاتی گفته میشه که نوع و میزان اون و کیفیت اون در شرع تعیین شده. انواع حد میتونه مثل شلاق باشه، مثل رجم میتونه باشه، مثل قطع عضو میتونه باشه، میتونه اعدام باشه، تسلیب باشه، تبعید باشه، حبس باشه و خب هر کدوم از اینا در برابر اعمال ویژه‌ای مقرر شده. میتونه این اعمال زنا باشه، لواط باشه، شرب خمر باشه، تفخیز باشه، مساهقه باشه، سرقت باشه، محاربه باشه. و اما قصاص، به موجب باز ماده 14 قانون مجازات اسلامی قصاص کیفریه که جانی به اون محکوم میشه و باید با جنایت او برابر باشه. مجازات قصاص در مقابل جنایت عمدی، یعنی صدماتی که عمدن علیه تمامیت جسمانی اشخاص انجام میشه، اجرا میگرده، اما از این که جنایت علیه نفس باشه یا علیه عضو. این نکته مهم اینه که در باب قصاص بدونیم برابری جنایت با مجازاته، بنابراین مجازات هیچیک از جنایات غیر عمدی قصاص نخواهد بود. مجازات سوم مجازات دیه است. دیه مالیه که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده و پرداخت دیه در جنایت عمدی در صورتیه که اولیای دم یا مجنی لی از قصاص گذشت کرده باشند. توی شرع مقدس اسلام برای هر عضوی از اعضا دیه خاصی تعیین شده و دیه نفس که به دیه کامل شهرت داره بیشترین مبلغ دیه است که جانی میتونه از بین انواع دیات انتخاب بکنه. و در جامعه ما قوه قضاییه در ابتدای هر سال به صورت پولی مبلغ رو تعیین میکنه که به هر حال اگر به هر شکلی فردی قرار شد که دیه براش پرداخت بشه اون مبلغ تعیین شده باشه. و و اما تعزیرات باز بر حسب ماده 16 قانون مجازات اسلامی، تعزیر تعدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار اون در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده، مثل حبس، جزای نقدی، شلاق، که معمولا میزان شلاق بعد از مقدار هرچی باشه کمتر باشه. اما مجازات دیگه‌ای که قانون گذار در نظر گرفته مجازات بازدارنده است. در سال 1370 مقنن مجازات بازدارنده رو به سایر مجازات ها افزود. در ماده 17 قانون مجازات اسلامی اینجوری تعریف میشه مجازات بازدارنده: تعدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظام حکومتی تعیین میشه و میتونه حبس باشه، میتونه جزای نقدی باشه، میتونه تعطیلی محل کسب باشه، میتونه لغو پروانه باشه، میتونه محرومیت از حقوق اجتماعی باشه و حتی منع از اقامت در یک نقطه باشه. و بر این اساس ما 5 نوع مجازات رو برای جرمهایی که افراد ازشون سر میزنه در قانون داریم. اما بریم سراغ مسئولیت مدنی. تعریف کردیم، باز هم تکرار میکنم، مسئولیت مدنی عبارت از این که هرگاه یا در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، میگیم که در برابر اون فرد مسئولیت مدنی داره. مسئولیت لازمه داشتن اختیاره. انسانی که آزاد عاقله از پیامدهای کار خودش آگاهه و بنابراین مسئوله و بر مبنای این مسئولیت یه رابطه بین زیان دیده و مسئول میتونه به وجود بیاد و زیان دیده رو طلبکار و مسئول رو بدهکار معرفی بکنه. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مقرر میداره هر کس بدون مجوز قانونی عمدن یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری هر فرد دیگری که به موجب قانون برای اون فرد یا افراد ایجاد شده لطمه ای وارد کنه که منجر به ضرر مادی یا معنوی بشه، مسئول جبران خسارت از ناشی از عمل خود خواهد بود. خب مسئولیت مدنی هم ارکانی رو داره. تحقق مسئولیت مدنی موکول به 4 تا شرطه: 1. ارتکاب عمل، 2. نامشروع بودن عمل، 3. تحقق نتیجه زیانبار و 4. رابطه سببیت. خب بریم ببینیم ارتکاب عمل یعنی چی. قبلا با هم داشتیم صحبت کرده بودیم فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی اون مشهود بشه، تجلی اراده بود. خب افعالی که میتونیم ما نگاه بکنیم، مثلا این نفر یه مقاله می‌نویسه توهین‌آمیز، یه نفر به این نفر تهمت میزنه، یه نفر مال دیگری رو آتیش میزنه، خب اینا مصادیق بارز فعله. حتی ترک فعل رو هم میتونیم بگیم میتونه نتایجی همینجوری داشته باشه. و بد نیست که بدونیم که ترک فعل وقتی میتونه به عنوان عنصر مادی مسئولیت مدنی واقع بشه که خودداری کننده به موجب قانون یا قراردادی موظف به انجام کاری بوده باشه و الا مطلق خودداری از انجام یک کار حتی اگه منجر به ضرر بشه موجبی برای مسئولیت مدنی نیست. تعمیر ترمز اتومبیل وظیفه راننده است. حالا خودداری او از انجام این تکلیف اگه منجر به حادثه بشه موجب مسئولیت مدنیه. جالب بدونید ولی سرنشین اتومبیل که به رغم اطلاع از اون نقص از مطلع کردن راننده خودداری میکنه هیچ مسئولیت قانونی نداره. توی ورزش هم همینجوره. معلم ها، مربی ها، مدیرای ورزشی، سرپرست های ورزشی مکلفند مثلا فرض بگیرید از ورزشکارهای خودشون مراقبت کنند. حالا اگر خودداری کردن از این مقررات اینا به موجب قانون باید در برابرش چی بشن؟ پاسخگو باشن. وقتی یه مربی کشتی میبینه که دوتا کشتی گیرش یکشون داره یه فن خطایی میزنه باید جلوگیری کنه. وقتی یه داور میبینه که یه وصله غیر استانداردی رو یه بازیکن داره استفاده میکنه باید جلوی اون بازی رو بگیره، بعد بازی رو متوقف بکنه. وقتی یه داوری یا یک مسئول مسابقه ژیمناستیکی اسباب ناقصی رو قبل از شروع مسابقه یا کلاس تمرینی میبینه باید جلوی اون رو بگیره. اما نتیجه تحقق زیانبار چی میگه؟ میخوام بهتون بگم که تا زمانی که یه ضرری برای یه فرد محقق نشده نمیتونیم کسی رو مسئول بشناسیم و لازمه مسئولیت مدنی نیست ورود ضرر به غیره، یعنی یه فرد دیگه باید یه ضرری ببینه تا این اتفاق بیفته. خب بعضی از حقوقدانا و نویسنده ها زیانهایی رو که برای اون جبران اون مسئولیت مدنی ایجاد میشه به دو گروه تقسیم میکنن، یکی زیانهای مادی و یکی زیانهای چی؟ معنوی. ضرر مالی یا مادی کاستن از دارایی شخصی دیگریه یا پیشگیری از فزونی اونه به هر شکل که میخواد باشه، ولی چیزایی که بشه با پول ارزیابیش کرد و بعدم بشه با پول جبرانش کرد. اما میدونید زیان معنوی مشکل تره. زیان معنوی یا صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی میتونه منجر به درد جسمی باشه، رنجهای روحی بشه، موجب از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی افراد بشه و این رو نمیشه با پول جبران کرد. مثال میزنم، دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن مرتکب یک خلافی بشه که زیان ببینه، این زیان مادیش بعداً نمیشه، ببخشید، زیان مادیش ممکنه قابل جبران باشه ولی زیان معنویش قابل جبران نیست. نحوه جبران ضررهای مالی در نظام‌های حقوقی تو کشورهای مختلف متفاوته و در نظام قضایی جمهوری اسلامی با استناد به قوانینی که ملهم از منابع فقهی ماست خیلی از اونها رو میتونیم به پول تبدیل بکنیم و اگر که ضرر معنوی هم داشته باشه میتونیم براش مجازات هایی رو در نظر بگیریم. و یادمون باشه موضوع ضرر با توجه به ماده یک که قانون مسئولیت مدنی عبارت است از که صدمه‌ای که موجب مرگ بشه، سلامتی که زوال پیدا بکنه و خیلی از موارد مثل ضرب، مثل جرح، مثل شکستگی، مثل نقض عضو، اینها میتونه حاصل از نوعی صدمه و ضرری باشه که یک فرد بهش وارد میشه. اما بریم سراغ نامشروع بودن عمل. صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر میشه موجب مسئولیت مدنی نیست، بلکه عمل ارتکابی باید نامشروع و یا همون گونه که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر شده بدون مجوز قانونی باشه و مفهوم مخالف اونینه که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت نیست. به عنوان مثال اگه یه ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی موجب مصدوم شدن حریفش بشه و عمل اون منطبق با قانون تشخیص داده بشه یا به عبارت دیگه از نظر قانونی عملش مجاز باشه مسئولیتی نخواهد داشت. در مسئولیت مدنی عمد یا تقصیر مرتکب تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب نداره. تقصیر عمدی متضمن ادراک احتمال زیان و قبول گستاخانه اونه بدون که دلیلی معقول باشه و تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی یا تسامح اینه که عامل خسارت قصد اضرار نداشته بلکه تسامح کرده که اگه این تسامح نبود خسارتی به دیگه‌ای نمی‌رسید. و اما رابطه سببیت، اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسی که مسئولیت اعمال اون با اونست به تنهایی دعوی خسارت رو توجیه نمی کنه. باید احراز بشه که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود داره. یعنی چی؟ یعنی ضرر از اون فعل ناشی شده باشه. بعدم باید این احراز بشه. احراز این رابطه وقتی سخت‌تر میشه که مسئولیت و موضوع مسئولیت ناشی از فعل دیگری مطرح باشه. فرض کنید معلم ورزش در دبستان مشغول آموزش دانش آموزا تو ساعت ورزشه و در همین اثنا یکی دیگه از اونها به دیگری یا مال دیگری صدمه وارد میکنه. اکنون میتونیم سوال بکنیم آیا برای الزام معلم ورزش به جبران خسارتی که دانش آموز وارد کرده بعد میونه خسارت و عمل معلم ورزش رابطه سببیت برقرار بشه؟ خب چی فکر میکنید؟ در این موارد در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد به تفصیل و بعد بدونیم رابطه سببیت میونه عمل دانش آموز و ضرر بعد احراز بشه و با توجه به ماده 7 قانون مسئولیت مدنی تا
تقصیر معلم ورزش در مراقبت از دانش آموز به اثبات برسه که کافی برای الزام به پرداخت خسارت اون هست. خب این مبحث به پایان رسید. انشاءالله جلسه آینده مسئولیت های حقوقی از ناشی از عملیات ورزشی رو با هم مرور خواهیم کرد. تا روز و روزگاری دیگر بدرود. انشاءالله جلسه آینده خدمت شما خواهیم بود. موفق و مؤید و منصور باشید. لطفاً بخونید لطفاً بچه ها، و اگر مواردی هست که قابل فهم نیست یا نیاز به سوال داره برای من پیام بدید، من در خدمت شما هستم که در ابتدای جلسه بعدی براتون موارد رو طرح موضوع کنم و صحبت کنم. خدا نگهدار.